مبنى ساره، شب هشتم عزای سید الشهدا سلام الله علیه، شب جمعه، شب رحمت، شب زیارتی مخصوص حضرت، تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیا، اولیا، شهدا، به ویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانش صلوات دیگری هدیه فرمود. گفتیم ما در ماه محرم در عزای سید الشهدا در این مجالس نورانی یا در سفرهای زیارتی یا در ماه رمضان در یک معنویت و نورانیت و طهارتی، طهارت باطنی قرار میگیریم. چیکار کنیم این پاکی و معنویت رو برای بعد از عاشورا حفظ کنیم، نگه داریم؟ این ایام پیوند ما با سید الشهدا سلام الله علیه خیلی محکم میشه. خیلی از کارهایی که امام حسین نمیپسنده دیگه انجام نمیدیم، ولی خب دلمون میخواد نورانیتیه بمونه، نورانیت بمونه. خیلی ها به ما میگن آقا دوباره عاشورا تمام میشه، یا ماه رمضان شبای قدر تمام میشه، یا کربلا میریم، از کربلا برمیگردیم، اربعین از پیاده روی برمیگردیم، دوباره وسوسه های شیطانی، هوای نفسانی میاد سراغمون، چیکار کنیم؟ این چند شبه چند تا راه گفتیم یکی از راه های مهم این است که زمینه های گناه رو در زندگیمون از بین ببریم. تا زمینه ها باشه فایده نداره. اگر مقدس اردبیلی باشی، اگر ابو بصیر باشی، داستان ها و نمونه هاشو گفتم. به هر حال قرآن دیگه، و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، به ما هشدار داده. انسان همیشه هواهای نفسانیش هست، وسوسه های شیطانیش هست. باید یه راه این است که زمینه ها رو از بین ببره. ما خودمونم میدونیم، هر کسی خودش میدونه. ولی الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، هر که به خودش آگاه. قرآن میفرماد ولو عذر و بهانه بیاریم، ولو القا معاذیره. آقا بالاخره این زمینه اینجوری است و زمان اینجوری است و این تهاجم فرهنگی دشمن و این همه ابزار گناه، نمیشه آقا آدم خودش رو حفظ کنه. شما خبر ندارید، شما از اوضاع اطلاع ندارید. به هر حال قرآن هم همینو میگه، میگه نه ولو القا معاذیره، ولو عذر و بهانه بیاریم، ولی نه، بل الانسان علی نفسه بس. آدم خودش میدونه. اگر تصمیم بگیره، هنر انسان این است که میتونه با یه تصمیم، با یه اراده. یه داستانی بگم همین اول منبر خیلی کمک میکنه به این بحث. میگن یه وقتی مأمون الرشید از خلفای بنی العباس گرفتار شده بود به یه مرضی، و اون مرضی که میدونید گاهی بچه ها مبتلا میشن، گاهی بزرگترها. خاک میخورد، نمیدونم دیدید یا نه، گاهی این بچه ها خاک به دهنشون مزه میکنه میخورن، تا حالا میگن دلیل کمخونی هست. خیلی هم سخته تو خونه، هر کجا میره یک خاکی تو گلدون، مهر چیزی پیدا میکنه میخوره، ترکش خیلی سخته. من دیدم گاهی این بچه ها رو به پیش دکتر میارن، خیلی سخته. پدر مادرها میگن چیکار کنیم تو خونه. گاهی بزرگترها این گرفتاری رو پیدا میکنن. مأمون گرفتار این مسئله شده بود، هرچی پزشک میوردن درمان نمیشد. یه وقت کسی بهش گفت که درمانت پیش منه. ناراحت شد، گفت این همه پزشکا اومدن. گفت نه من میدونم چی. گفت چیه؟ گفت عظمتون من عظمات الملوک، گفت یه تصمیم شاهانه بگیر، یک تصمیم شاهانه. تو خجالت نمیکشی مثلا کشور به این پهناوری رو داری اداره میکنی؟ میدانید اون دوران قلمرو به حکومت اسلامی خیلی گسترده بود. معروفه، میگن مأمون با ابرها سخن میگفت، میگفت عجله نکنید، کجا میرید؟ هر کجا برید ببارید، تو قلمرو به حکومت منه. تو داری همچین حکومتی رو اداره، بعد یه تصمیم نمیتونی بگیری برای این کار خودت؟ عظمتون من عظمات الملوک. عزیزان من، جوانای عزیز، ماها باید یه تصمیم شاهانه بگیریم، جدی بگیریم، محکم. و الا شیطان همون شیطانه، وسوسه همون وسوسه است. عاشورا تمام شد، دوباره همون آشی همون کاسه است، همه اونا دوباره سر جاش هست. گفتم براتون که به مقدس اردبیلی رضوان الله علیه گفتن اگر خلوت با نامحرم برات اتفاق بیفته فکر میکنی به گناه آلوده نشی، مطمئنی؟ یه پیرمرد 80 ساله مثل مقدس اردبیلی جرأت نکرد بگه نه، استعاذ بالله، گفت نمیدونم، به خدا پناه میبرم. ما زمینه رو نباید بگذاریم ایجاد بشه، همه چیزم دست خودمونه، خودمون باید بخوایم، خودمون باید تصمیم بگیریم. عظمتون من عظمات الملوک. یه نکته ای رو اشاره کردم ولی شبای قبل این بحثم ناقص موند، امشب این رو تکمیل کنم. ببین عزیزان من، این روزا یه حرفی که زیادم میبینید، این فضاهای مجازی خب به خیرات و برکاتی داره، یه شروری هم داره، شبهات فراوانی راجع به هر مسئله ایجاد میکنن. البته من به شما بگم، دیشب یه جوانی آمده و مفصل با من صحبت میکرد، یه سری سوالات تو ذهنش بود. بهش گفتم این سوالات از کجا پیدا شده ذهنت؟ گفت مثلا فلان سایت فلان سایت فلان سایت. گفتم خب این مثال زدم براش، این مثال منو شما ببینید قبول دارید یا نه، میپذیرید یا نه. گفتم ببین، یه کسی وقتی میخواد توی منطقه یا آلوده بره، اول خودشو مجهز میکنه. الان تو همین داستان کرونا ببینید، این پزشکان ما، پرستارهای ما، این بندگان خدا که این همه دارن خدمت میکنن، اینا برای این که از اون کرونایی مبتلا نشن، واگیر به اینها سرایت نکنه، چیکار میکنن؟ چه لباسهایی میپوشن؟ خودشو مجهز میکنه میره. همینجوری نمیره پیش یه آدمی که بیماری داره، آقا برو، چی برو، کرونا داره، این مریضه. گاهی دیدید مثلا تو بعضی از مناطق میگن آقا فلان شهر فلان منطقه وبا اومد، یه عده پزشکا میگن آقا ما میریم فداکاری میکنیم، ولی اینجوری نیست که راه بیافتن برن، میگن اول باید خودمون رو واکسینه کنیم بعد بریم وسط یه عده‌ای که مبتلای به یه بیماری‌ان. آدم تا خودش رو واکسینه نکنه نمیره وسط یه فضای آلوده. من به این جوان عزیز گفتم قبول داری که اینا آلودگیه؟ گفت بله، همش شبهه و همش اشکال و همش ایراد. گفتم تو خودتو واکسینه کردی؟ چرت کتاب دینی خوب راجع به اسلام، شناخت اسلام مطالعه کردی؟ جالبه، خیلی هم با انصاف بود. گفت نه نخوندم. گفتم خب مطالعه نکرده پس چطور میری وسط دریای میکروب ها و وسوسه ها و آلودگی ها؟ و تو مسائل فکری اینه، تو مسائل اخلاقی هم همینطوره. مثال زندش همین الان دیگه، این بندگان خدا عرض کردم، این بزرگواران، این پرسنل بیمارستان ها، پزشک ها، پرستار ها، با چقدر پوشش میرن، با این همه پوشش میرن، باز ببینید الان بیش از 100 شهید خدمت دارن، هزاران نفرشون مبتلا شدن با این همه پوشش ها و مراقبت ها. چرا؟ چون اونجا میکروب هست، آلودگی هست، تو خودتو مجهز نکنی گرفتار میشی. خود چطور من که مطالعات دینی ندارم، اطلاعات دینی ندارم، بزنم این سایت، بزنم اون سایت، این کانال، اون کانال؟ آزادیه. قرآن گفته الذین یتبعون القول یستمعون القول فیتبعون احسنه. همه یه حرفا رو بشنوید، هر یک کجا همه حرفا رو بشنوید؟ شما اطلاعات داشته باشی، وقتی هیچ اطلاعات نداری کجا وسط آلودگی میخوای بری؟ قبول داریم اینو آلودگیست؟ آقا شما مجهز بشو. بله بفرمایید. اونایی که مجهزن میرن، اونایی که میدونن میرن. از جمله اینو من باز تأکید میکنم، مخصوصا یادتون باشه الان شبکه‌هایی هست شبان روز علیه اسلام تبلیغ میکنن، علیه اعتقادات دینی ما تبلیغ میکنن، زیاد فراوان رسانه‌های مختلف، انواع و اقسام، صدها هزاران شبکه. خب آقا چیکار کنیم؟ من دلم میخواد بشینم گوش بکنم، بعد چیو گوش بکنی؟ چرت کتاب دینی خوندی؟ یه دوره تفسیر قرآن خوندی؟ یه جلسه شناخت اسلام شرکت کردی؟ من به همین جوان دیشب گفتم این شناخت اسلام کتابی داره شهید آیت الله دکتر بهشتی رضوان الله علیه، مشترک کارشون با مرحوم شهید با هنر، سه نفری نوشتن، ما مرحوم گلزاده قفوری، سه نفری شناخت اسلام. گفتم این کتاب میشناسی؟ گفت نه. گفتم چیزی راجع به اسلام مطالعه کردی؟ گفت نه. گفتم خود تو که هیچ مطالعه‌ای نداری چطور به خودت اجازه میدی وسط این همه شبهاتو؟ به شما عرض میکنم عزیزان من، ما اجازه نداریم این نگید آقا آزادی آزادی عرض کنم اگه آزادیه مثالشو گفتم به پزشکا به پرستارا فردا بگید آقا آزادیه نمیخواد همینجوری برید وسط این کرونایی ها چی آزادیه آزادی نشد که باید مجهز کنه خودشو باید بتونه بره حداقل ما هفته یک جلسه دینی مذهبی شما تو تهران شرکت میکنید که یه عالم دینی درش باشه یه کسی که بتونه سوالات شما شبهات شما رو جواب بده که طول هفته اگر مسئله به ذهنتون اومد برید اونجا جوابشو بگیرید از جمله حرفایی که اشاره کردم بحثم به کمال نرسید خیلی حرفو مطرح میکنن که آقا این جوونا چیکار بکنن پس مردم چیکار بکنن شما خیلی محدود کردید بذار مردم آزاد باشن هر چی میگه حرام 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 این علما این مراجع کارخونه حرام سازی درست کردن فقط حرام از توش میاد بیرون خواهش میکنم این عنایت کنید ببینید من خودم خیلی واضح دارم میگم چرا چون میخوام جوابشو الان بگم آقا مراجع رساله هاشونو ببینید استفتاءاتشون ببینید حرام 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 هر چی میگه حرام خب ما چی کار بکنیم چی حلال هست دیگه همه چیز چون حرام اتفاقا این حرف از اون حرفای بسیار باطلی که من چند تا دلیل محکم براتون میگم تو ذهنتون باشه یکی از اصول مسلم دینی ما میگن اصالت الحل آقا سوال یه چیزی رو شک داریم حلال یا حرام اصل حلیت یا حرمت اصل حلیت اصالت الحل داریم ما اصالت الاباحه داریم این حدیث پیامبره این حدیث امام صادقه تو رو خدا یادتون باشه دو جمله تو ذهن سپردن که کاری نداره که حافظه ها شما جوانام که خیلی خوبه پیامبر فرمود کل و شیئن لک حلال یادتون باشه کل و شیئن چه همه چیز کل و شیئن لک حلال حتی تعلم انه هر همه چیز حلاله مگر اینکه حرام دلیل میخواد کل و شیئن لک مباح همه چیز مباحه مگر کل شیئن مطلق حتی یرد فیه نهیون در روایات ما هست در اصول فقهی ما هست رفع در حدیث پیامبر هست رفع ما لا یعلمون اگر چیزی اطلاع ندارید مخصوصا تو حالا هم تو بحث خوردنی ها آشامیدنی ها افعال ما هم تو این بحث هایی که دیدید بعضی ها گرفتار طهارت و نجاست هن نمیدونم آب کشی هن وسواس هن همه چیز پاکه نجاست دلیل میخواد همه چیز حلاله حرام بودن دلیل میخواد ما در اسلام داریم لا ضرر و لا ضرار اسلام راضی نیست به کسی آسیب و ضرری بزن در اسلام لا حرج اسلام هیچ دین حرجی نداره که مردم در حرج و مشقت و در سختی بیفتن این حدیث پیامبر اسلام هست فرمود بوئستو خیلی حدیث لطیفی هست فرمود بوئستو به سمحت سهله به شریعت سمحت سهله شریعت سمح و سهله است آسانه این قرآن کریم ببینید قرآن نام میبره قل ما اوحی الیه قل ما اوحی الیه محرمن من چیزی پیامبر به مردم بگو ما اوحی الیه چیزی به برمان حرام نه بله چند مورد الا آقا محرمات چیه محرمات شما باید اسم ببری آقا خوردنی ها مشروبات نوشیدنی ها چی حرام هیچ هرچی میخوای بخور حالا یه دونه مشروبات الکلی رو اسلام میگه حرامه آقا این عقل تو رو به هم میزنه عقل تو زائل میکنه به ضرر به جسم داره ضرر به روح داره این حرام حالا یه مشروبات الکلی حرام شد دیگه هیچ چی نیست ما بخوریم اسلام کارخونه حرام سازی داره همه چیز حرام حرام حالا شما ببین مخصوصا با این تنوعی که پیش اومده صدها نوشیدنی حلال هست صدها نوشیدنی حلال اگر اسلام فقط گفت آقا مشروبات این یه دونه شما غیر از مشروبات الکلی دیگه چی حرام دارید هیچی کل شیئن آقا هر نوشیدنی میخوای مصرف کنی این مشروبات الکلی استفاده نکن به بدن ضرر داره به عقل ضرر میره باور کنید عزیزان مجال نیست من این بحثو مفصل باز بکنم خدا میدونه امروز دنیا همین غربیایی که اینا رو آزاد گذاشتن بله اونا بحث تجارتشو در نظر میگیرن منابع اقتصادیشو در نظر میگیرن بلا همینا خودشون فهمیدن چقدر ضرر میکنن چه ضربه‌ای دارن به جامعهشون میزنن البته اینا باز میدونید الان به خاطر همین آسیب‌های شدید اومدن درصدها رو آوردن پایین ولی اشتباه نکنید کلا سرتون نگذارن خدا رحمت کنه مرحومات الله عظمای بروجردی رضوان الله یه وقتی زمان ایشون یه هیئتی از یکی از این کشورهای اروپایی آمده بودن خدمت ایشون اینا خودشون انجمن مبارزه با به اصطلاح مشروبات الکلی بودن گفته بودن آقا ما می‌خوایم یه مسئله‌ای از شما مسلمان ها میگید حتی یه قطره شرابم حرامه، حتی یه قطره. حالا یه قطرهش چرا حرامه؟ حالا ما هم خودمون انجمن مبارزه با مشروبات الکلی تو کشورمون داریم، ولی دیگه حالا شما یه قطره رو شما مسلمان ها چرا یه قطرهش هم میگید حرامه؟ ما یه سوالیه دیگه. الان دیدید میگن آج آقا اینقدر قصه نخورن، قدیما بود که میخوردن بد مستی میکردن و قداره میکشن. نه، علم پیشرفت کرده، درصدش آوردن پایینی، آرامشی بهت میده، هیچ طوری هم نمیشه. شما در جریان نیستی، شما استفاده نکردی، شما مصرف نه. علم دانش پیشرفت، اروپایی هم الان مشکل ندارن. این انجمن مبارزه با مشروبات الکلی از اونجا اومده بودن خدمت آیت لزم و بروجردی، چون دنبال این حرفا بودن که آقا شما که میگید کلن حرام، حتی یه قطرش دلیلتون چیه؟ چه حرف قشنگی زده بودیش، این جواب یادتون باشه. ایشون فرموده برای اینکه انسان رو خدا آفریده، خدا انسان رو میشناسه، ماها نمیشناسیم انسان رو. از ویژگی های انسان اینه که توقف نمی کنه تو این مراحل، ایست نداره، هی میره بالا، هی میره بالا. مثال زدم براتون، الان یه کسی که روزی 3 تا پاکت سیگار داره میکشه، ازش بپرسید روز اول، اولین روزی که شروع کرد به سیگار کشیدن، با 3 پاکت شروع کرد یا با یه نخ؟ رفیقش تعارف کرد آقا یه نخ سیگار که سیگاری، الان روزی 3 تا 4 تا پاکت داره میکشه. دیدید بعضیا همینجور آتیش به آتیش، کبریت سیگار به سیگار. این روز اول اینجور نبود، انسان اینجوریه. آیش رو خوندم براتون. تو رو خدا عزیزان من، جوانای عزیز، به حق این عزای سید و شهدا سلام الله علیه که من افتخار میکنم در جمع شما، خاک پای شما، جوانای خوب ارادتمندان به ساحت سید و شهدا، اینجور شبها این مجلس رو با عظمت برگزار میکنید. مواظب باشید، دستم به دامنتون. قرآن میفرماد لا تتبعوا خطوات شیطان. چرا خطوات میگه؟ چون شیطان سیاستش قدم به قدمه. حالا شما یه قدم، حالا این درصد خفیفه رو مصرف کن، این یه پک سیگار طوری نمیشه، این یه نمیدونم تو مواد مخدرش همینه، تو آلودگی های دیگه همینه، تو مسالیش هم همینطوره، تو مشروباتش هم همینطوره، حالا درصد کمیش که طوری نمیشه. بپرسید اینا که الان یه سیگاری قهار هستن، نمیدونم یه معتاد دیگه، نمیتونن برگردن، از کجا شروع کردن؟ قد انسان اینجوریه، خدا ما رو میشناسه، ما خودمون نمیشناسیم. انسان قدم به قدم، لا تتبع خطوات شیطان. پس یادتون باشه اگر گفتن آقا اسلام کارخونه حرام سازی، نه، اتفاقا اسلام اصلش کارخونهش حلال سازیه. وقتی میگه احل الله سخر لکم ما فی الارض جمیعا، خدا همه چیز برای شما مسخر، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز مال شما، آقا همه چیز مال شما، احل الله کل شیء مطلق، کل شیء حلال، همه چیز حلال حلاله. آقا حرام ها رو بیاید بشمورید. آقا خوردنی ها چی حرام هست؟ تو غذاها چی هست؟ حالا اگه اسلام گفت مسلمان گوشت خوک نخور، تمام خوردنی ها خلاصه شده گوشت خوک، ما اگه گوشت خوک نخوریم دیگه چیزی نیست؟ آقا ما میمیریم از گرسنگی، چی بخوریم پس اگه خوک نخوریم؟ خیلی بی‌انصافیه. حالا الحمدلله این درد و مرض این طرف ها سرایت پیدا نکرده، ولی گفتم بهتون بعضی از مدلای زندگی‌های غربی متاسفانه داره تو جامعه ما رسوخ پیدا میکنه. من صادقانه میگم آدم بی انصافی نیستم، با بی انصافی هم مخالفم. اینکه بعضیا میشینن فقط منفی میبافن، آقا غربی ها اینجوری اینجوری، نه، من غربی های امتیازات خوبی دارن، ولو برای دنیاشون هست، نظمشون خیلی خوبه، نظامشون خیلی خوبه، پشتکارشون خیلی خوبه، خیلی عالیه. تو این کشورهای اسکاندیناوی ببینید، کشورهای اسکاندیناوی اینا شمال اروپا، سرما میرسه به 50 درجه، باور میکنید 50 درجه زیر صفر، 50 درجه، 30 درجهش دیگه خیلی عادیه، 50 درجه هم میشه تو بعضی از شهرهاش. ولی چجوری کشورشون رو ساختن؟ صنعت پیشرفت که حالا ما بله اینا امتیازاتشون هست، ولو بگید برای دنیا باشی، خب ما برای دنیا، دنیامونی که باید آباد بکنیم، امتیازشونه، واقعا امتیازیست، نظمشون، نظامشون، دقتشون تو کارها، اینا امتیازه، ولی به این معنا نیست. به قول شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه گفتم براتون، اگر ما در صنعتمون محتاج غربی ها هستیم، هواپیما از اونا میگیریم، نمیدونم ماشین از اونا میاریم، کارخونه از اونجا میاریم، صنعتمون رو محت، به این معنا نیست که مدل زندگیمون هم از اونا یاد بگیریم، نه، واقعا اینا تو مدل زندگی شکست خوردن، جدا چیزی به نام خانه و خانواده تو تشکیلاتشون وجود نداره. عرض کردم من اهل سیاه نمایی نیستم، منصفانه میگم، صادقانه میگم، خوبیشو میگم، نقصشم میگم، آقا امتیازاتشون اینه نقصش، ولی اینطور نیست که شما فکر کنید یک رؤیای بسیار بسیار، بعضیا برای خودشون تصور میکنن دیگه مثلا بهشت روی زمین، نه، اونا به شدت گرفتاری های خانوادگی رو دارن، اخلاقی رو در مسائل دارن، اینجوریه. ما چی نیست که حالا یه صنعت رو از اونا گرفتیم، مدل زندگی از اونا بگیریم. بازم خواهش میکنم، تمنا میکنم شما جوانهای عزیز، عرض کردم اگه اون تو علم و دانش پیشرفت کرد، ما حرف دینمون رو گوش نکردیم. چقدر این تعبیر زیباست، من چقدر لذت میبرم از این کلام آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه. اینو تابلو کنید، حالا من دوبارم بخونم شما حفظ میشید، حافظه ها شما خوبه، دوباره بخونم حفظ. امیر مؤمنان میفرماید العلم سلطانون، به به به، امیر مؤمنان العلم سلطانون، فمن وجده سال بهی و من لم یجده سیل علی. علم به آدم سلطنت میده، قدرت میده، عظمت میده. اونی که علم داره، دانش داره، بر دیگران حکومت میکنه. فرمود فمن وجده، هر کسی این علم و دانشو داشت، سال بهی، سال با ساد، یعنی به دیگران، بر دیگران حکومت میکنه. من لم یجده، هر که نداشت، سیل علی، دیگران تو سرش میزنه. علم و دانشی که شما جوونا باید برای این کشور پیشرفت، صنعت، شما تو همین قصه تحریم ها ببینید، ما در هر مسئله ای که محتاج علم و دانش غربی ها هستیم، هرچی محتاجیم داریم ضربه میخوریم، اینا دارن ما رو اذیت میکنن تو این تحریم ها. تو هر مسئله ای که ما محتاج ایناییم، سال امیر مؤمنان میفرماد دیگه، العلم سلطان، اینا دارن سلطنت میکنن، زور میگن، حکومت دارن، قلدری میکنن، دارن مردم ما رو اذیت میکنن اون مقداری که ما محتاجیم. اما نه، چیزی که ما خودمون داشته باشیم، اون صنعت هایی که ما نیاز به اونا نداریم، به اروپایی ها نداریم، به غربی ها نداریم، تو اون صنعت ها ما مشکلی نداریم. چیزهایی که جوانای ما تونستن خودشون به خود کفایی برسن، اونا ما رو تحریم بکنن، چیزی نیست. العلم سلطانون فمن وجده سال بهی و من لم یجده سیل علی، هر که نداشته باشه دیگران برش. پس در علم و دانش اونا پیشرفت کردن، ما کوتاهی کردیم. اسلامی که روز اول این همه سفارش کرد، این همه سفارش به علم و دانش و تلاش و کوشش، و چقدر اسلام سفارش کردی. من دیروز یه جلسه داشتم تو این پارک فناوری علمی پردیس، واقعا آدم خوشحال میشه. حتی من اونجا گفتم به دوستان، گفتم شما چرا تو این اوضاعی که یه عده دارن سیاه نمایی میکنن نظام ما رو، این خدمات و این پیشرفتاتون رو نشان نمیدید، بیشتر تبلیغ بکنید، جوانای ما بدونن. واقعا قوقاییه تو چقدر داروها یا رشته های دیگه بی نیازن، صادرات دارن، این میشه سلطنت. الحمدلله تلاش فراوان، اسلام همه محدودیت ها رو از علم و دانش برداشت، فرمود اطلب العلم من المهد الاله، زمان نداره، ز گهواره تا گور، از کجا بگیریم، از هر نقطه، مکان نداره. اطلب العلم ولو به سین، از دورترین نقطه عالم. جنسیت نداره، محدودیت جنسیتی نداره. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، از نظر معلم و استاد، هر کسی هر علم و صنعتی داره ازش بگیر. الحکمت و زالت المؤمن اینما وجدها اخذها، نه محدودیت زمانی اسلام برای علم گذاشت، نه محدودیت مکانی گذاشت، نه محدودیت از نظر معلم، نه هیچی، نه جنسیتی، هیچی. اگه ما کوتاهی کردیم یه بحث دیگریست. پس اونا بله در صنعت پیشرفت کردن، ولی به این معنی نیست که در مسائل اخلاقی. من بازم به شما هم میگم، رو ارادت میگم، خدا شاهده که به شما علاقه دارم، شما جوانایی که اینجور اظهار ارادت برای وطنمون، برای کشورمون، برای دینمون، برای امام حسینمون سلام الله علیه، یه کسی بیاد به من بگه من توجیه بشم، اگه من اشتباه میکنم، نمیگم ادعا ندارم، نه آقا ما شاهد کلامه، بیاد ما رو توجیه بکنه. چقدر بده تو این شهر آدم گوشه و کنار، دیشب گفتم آدم فکر میکنه فقط مثلا مناطق برخوردار اینجوریه، شمال شهر، نه، من روزا در جنوبی ترین نقطه شهر جلسه دارم تا میام اینجا، اونجاها گاهی میرم، ای بابای دختر خانم فکر میکنه کلاسش به اینه، هنرش به اینه، مثلا یه بچه سگی بغلش بکنه یا یه سگی دستش باشه و این مثلا دیگه حالا الان با کلاس شد مثلا، فکر میکنه اگه غربی ها پیشرفت کردن چون یه سگ تو خونه هاشون دارن، همراهشون دارن، فکر میکنه این علت پیشرفتشون اینه. بعد از همین دختر خانم سوال میکنی چیکار میکنی؟ میگه هیچی، روزی 3-4 ساعت اینو میارم میگرد. باری کلا چه آدم خوبی، طرفدار خیلی، واقعا باید همین کسی اداره نگه میداره، باید اینجوری 3 ساعت صبح 3 ساعت بعد از ظهر اینو میام میگردونم وظیف. باری ما شد خیلی عالی. خب دختر خانم پدرت کجاست؟ پدر بزرگت کجاست؟ مادرت؟ آج آقا اینا رو گذاشتیم خونه سالمندان، دردسر زن نگهداری اینا. خب ببینید، خب این همونیست که غرب میخواست به ما صادر بکنه، خودش بدبخت شده تو مسائل خانوادگی و حقوق، این داره ما رو هم گرفتار میکنه. همونی که خودش گرفتار شد داره ما رو گرفتار، داره گرفتار میکنه دیگه. ببینید دیگه، دارن ما رو گرفتار میکنه. خودش اصلا چیزی به اسم پدر مادر من مجال نیست، و الا با دلیل و برهان، هزار دلیل و برهان براتون میگفتم. افتخار نیست برای من، ولی برای اینکه حرف منو باور بکنید عرض میکنم. حالا این افتخار نیست که حالا من بگم تقریبا شاید 24-25 ساله من محرم، ماه رمضان، ایام تبلیغی، اصلا ایران نیستم، تو همین کشورهای غربی اروپایی. امسال اولین سالی که به خاطر این قصه کرونا نتونستیم بریم و واقعا افتخاری شد در محضر شما. البته به شما بگم اونجا هم جوانایی مثل شما، علاقمندان و عزادارانی مثل شما، روز عاشورا براتون جهت اطلاع بگم، شاید رسانه ها نتونن نشون بدن، خدا شاهده این نام سید الشهدا چقدر با عظمته. الان میدونید تو این سالهای اخیر بسیاری از پایتخت های کشورهای غربی مجلس عزا دسته عزای امام حسینه، حالا غیر از امسال که حالا حوادث، به عنوان نمونه اونی که من سالهاست دارم میبینم. اینو جهت اطلاع به شما عرض میکنم، عزیزانی که مدیریت شهری دارن اینو عنایت داشته باشن. اروپایی ها چیکار میکنن تو عزای امام حسین علیه السلام؟ من دیگه این آدرس از کسی دیگه و خبر واسطه نیست، تقریبا 12 سال عاشورا رو من 12 سال لندن میرم منبر. افتخار نیست و به هیچ وجه خاک پای شما اینجا تو امامزاده صالح باشم، به آسمان پرواز میکنم. حالا اونم قسمتی شد ما اونجا باید، ولی چیزی نیست. 12 ساله خدا شاهده به حق این عزای امام حسین، عصر عاشورا یه دسته عزاداری تو شهر برگزار میشه از ملیت‌های مختلف، ادیان و از کشورهای مختلف، پاکستانی میاد، افغانستانی میان، خود انگلیسی‌ها هستن، ایرانی‌ها هستن. ملیت عجیبه، آماری که خود پلیس گزارش میده چون اونا شماره میکنن برای حسابشون، اونا میگن 5000 نفر، هزاران نفر در حساس‌ترین خیابان لندن عصر عاشورا 2 ساعت تمام فریاد یا حسین تو این خیابون‌ها بلنده. بعد پلیس خودش میگفت، چون اینا باید قبلا مجوز بگیرن، هماهنگی کنن، پلیس به ما گزارش میداد، میگفت ما به خاطر این دسته عزاداری شما روز عاشورا 150 خیابون رو تغییر مسیر میدیم. اونجا که میدونید یه دقیقه تعطیلیش و بستن یه بازار رو نمیدونم یه پاساژش حسابش چه، میگفت 150 تا خیابون رو به خاطر شما تغییر میدیم. چرا اینجوری میکنن؟ خیلی از این کشورهای اروپایی میدونن با اینکه اینا اهل دین و مذهب نیستن، ولی نه، با مراکز اسلامی همراهی میکنن. چرا؟ استدلال دارن به نفع خودشون، میگن اگر ما مراکز اسلامی رو، خواهش میکنم اینو عنایت کنید، تو کشورهای اسکاندیناوی مثلا، من آمار میخواید براتون بدم، با سالها اونجا بودم، اونا بودجه میدن به مراکز اسلامی، به مراکز اسلامی پول کمک میکنن. خواست شما چرا شما کمک میشه؟ شما که ضد اصلا موافق اسلام نیستید، بعضیشون لایکن، چرا کمک؟ میگن اگر مراکز اسلامی تقویت شد بار ما سبک میشه، چون شما اخلاق رو توسعه میدید، اخلاق رو تو جوانایی که بیان تو تشکیلات شما، اینا دیگه تو شهر برای ما مشکل ایجاد نمیکنن، چون شما کمک به شما باری از دوش مدیریت شهری ما برمیداره. ما عقلمون که واقعا هم عقل دیگه، فکر اندیشه است، لایک باشی، ولی میگه آقا وقتی یه مرکز اسلامی میتونه 5000 نفر 10000 نفر جوون جذب کنه به معارف دینی، این کلی از حوادث شهر ما کم میشه. کمک میکنن، همراهی میکنن. یعنی اگر کسی به فکر خدا و پیغمبرم نباشه، به فکر مصالح خودش هم باشه، اینجوری رفتار میکنه. وقت متاسفانه ما گاهی میبینیم گوشه و کنار، خیلی کار خوب میشه، ولی گوشه کنارش چیزایی هم میبینیم آدم قصه میخوره. من دیشب تو شبکه 3 برنامه مخاطب خاص بعد از اینجا رفتم گلایه کردم، ولی آب از آب تکون نخورد. ما فکر کردیم دیگه حالا چی میشه؟ هیچ. من بعد از زورا تو این خیابان حبده شهریور میرم منبر، جمعیت عجیب، همان بندگان خدا عین شما با فاصله گذاری رعایت میکنه، ولی خب جانی جمعیت خیلی زیاده. یه مدرسه ای رو گرفتم، من اینقدر قصه میخورم قبل از منبر، قبل از شروع منبر، من دارم میرم اونجا، میرم این خانوما بنده ها خدا بچه های شیرخوار طفل صغیر روشونه شونه، میگن آقا جانی ما از الان داریم بر میگردیم. من گفتم خب آقا دیوار به دیوارش که این ورزشگاه حبده شهریور هست، خب اینو شما باز کنید اینجا بنشینید. گفتن چند روز ما داریم مکاتبه میکنیم اجازه نمیدن. میگن چمنش به هم میخوره، حیفه چمنش به هم میخوره. به کی بگیم؟ ببینید اون کشور اروپایی غربی لائیک ضد دین، ولی میگه من به مرکز اسلامی کمک کنم کمک به کار خودم هست، ولی اینجا کسی متوجه نمیشه که آقا این چمن، اولا چمن به هم نمیخوره. من اتفاقا در یه تصویری عزیزان نشونم دادن که شهردار محترم دیشب در یکی از هیئت‌ها ایشون رو چمن نشسته بودن، حالا یه یادشون نبوده رو چمن نشستن، ولی عکسی که ازشون منتشر شده تو فضای مجازی اینه، ایشون رو چمن نشسته. عیبی نداره آقا، بشین رو این چمن، چمنم به هم خورد، فدا سر جوان و دین و ایمانش حفظ کردی، حالا چمنه درستش میکنن دوباره. ولی درک نمیکنه، میگه چمنه به هم نخوره، حالا از امام حسین ولش کن، حالا جوونا اگه شما سلامت مردم هم میخواید باید کمک کنید. ببینید بهترین خدایا 100 هزار، من دیشبم گفتم تو اون برنامه، خدایا 100 هزار ما آبرومند هستیم، هیئت‌ها آبرومندن، به زیبایی تمام شیوه‌نامه های بهداشتی رو الان خود مسئولین وزارت بهداشت دارن میگن بالای 86% دارن شیوه‌نامه ها رعایت میکنن، الحمدلله. و من باز دیشب گفتم ببینید ماها رعایت کردیم، اگه فردا خدای نکرده آمار کرونا رفت بالا، نگید مال هیئت ها بود، شهر تهران خلوت شد، دیدید همه رفتن، مسافرا رفت، بذارید گردن مسافرا، گردن این سینه زنای امام حسین وقت نگذارید، ببینید چقدر زیبا رعایت کردن، ولی یه عده گوش نکردن رفتن حالا برن دنبال تفریحشون، اگه آمار رفت بالا مال اونه نه مال این عزاداری امام حسین علیه السلام. ولی یه کسی متوجه نمیشه، زن، بچه، کوچیک، طفل شیرخوار بعد از ظهر تو این گرما میان اونجا، میگن نه آقا باز کن داره حداقل دو سه روز آخر، میگن نه این خون چمنش، من امروز شنیدم مثلا آب بستن به چمن که کسی وقت هوس نکنه چمن. عقل اینجوریه دیگه، تدبیر اینجوریه، فکرش اینقدر میرسه. پس بنابراین بی انصافی نکنیم، اونا یه امتیازاتی دارن ولی نقاط ضعفی هم دارن، از نقاط قوتشونه که همینه، میگه با دین همراهی، ولی ما خودمون اعتقاد، ولی با هیئت و مرکز اسلامی همراهی و همکاری میکنیم، همکاری و همراهی میکنیم. ولی بدانید در مسائل اخلاقی خانوادگی شکست خوردن، باور کن جوون ها شکست خوردن، ندارن، چیزی ندارن، اصلا خودشون دارن آمار میدن، میان تا سال 2030 2000 نمیدونم 40 دیگه اصلا نسل ما منقرض، واقعا نسل چقدر اینا انقدر مهاجر پذیرن، دلشون بر ماها که نسوخته، دلیل پذیرش مهاجرین رو برای خاطر نسلشونه، نسل خودشون داره مانو، پدر کیه، مادر کیه، اولاد چیه، اصلا یعنی چه، رابطه با اینا نداره. عرضم رو کوتاه کنم، پس یکی از حرفایی که میزنن اینه، یادتون باشه اگر گفتن آقا ما دستمون بسته است مسلمون باشیم، اسلام همه چیز میگه حرام حرام، نه اتفاقا اسلام اصلش بر حلال بودنه. این چند تا قاعده ای که گفتم من یه بار دیگه بخونم انشاءالله تو ذهنتون بسپارید. یک، اصالت و فقهیشو میگم که بدونید مطمئن باشید، نگر از خودشون یه چیز دارن برای که ما رو قانع بکنن. یه اصل مسلم فقهی ما اصالت الاباحه، همه چیز بر شما مباحه. اصالت الحل، خوردن نوشیدن همه چیز بر شما حلاله، جز استثناءاتی که عرض کردم. کل شیء لک حلال، امام صادق پیامبر فرمود کل شیء لک مطلق، لا ضرر داریم لا حرج داریم، پیامبر فرمود بعثنی بالحنیفه السهله السمه، همه چیز آسانیه. بیایید بشمرید محرمات، تو خوردنیا، تو پوشیدن، بشم چند تاست تو مسائل فرض. آقا اگر اسلام گفت رابطه نامشروع حرام، دیگه تمام همه با چیکار بکنیم دیگه؟ همین، این اگه ما رابطه نامشروع اسلام جلوش گرفت، دیگه هیچ رابطه دیگری نمیتونه انسان رابطه حلال داشته باشه، رابطه حلال جلوش باید گرفته شده، فقط الزاماً رابطه باید رابطه حرام باشه، الزاماً تو خوردنی ها فقط مشروبه، تو خورد نمیدونم تو نوشیدنی ها بازی، اگه واقعاً بخوایم به بازی ندیم، خودمون رو گول نزنیم، واقعیت رو بپذیریم. اسلام اصلی شلیته، میگه آزاد. قرآن دارم میخونم، قل ما اوهیه، پیامبر بگو ما اوهیه الیه محرما، یعنی چیزی به من وحی نشده حرام. الا تا امنیت اموه، چیزی حرام نیست الا بله یه چند مورد، نمیدونم خوردن خوک و نمیدونم خون و حالا خون کسی، اینا که خیلیش اصلا مبتلا به نیست، اینا عصر جاهلیت به شکلایی بوده. بنابراین بیایم اگه میخواییم نورانیت خودمون، معنویت خودمون، طهارت خودمون، پاکی خودمون، این نورانیتی که تو مجلس امام حسین سلام الله علیه پیدا میکنیم، اینو بعد از محرم داشته باشیم، بعد از عاشورا داشته باشیم، یه راه مهمش این است که زمینه ها رو از بین ببریم. زمینه اگه باشه، زمینه گناه باشه، شما هر درجه ای هم برسی، هر چقدر هم اینجا نورانیت پیدا کنی، دوباره اونجا گرفتار میشی. خدا به حق آقا سید الشهدا سلام الله علیه تو محرم و عاشورا و بعد از همه جا دست ما رو بگیر. خدایا دست ما رو از دست امام حسین جدا نکن. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب شب شما جووناست و باید راجع به علی اکبر سلام الله علیه سنگ تمام بگذارید. شب جمعه است، شب جوان سید الشهدا سلام الله علیه است. لابد شنیدید معروف این قصه، اون قافله‌ای که شب جمعه رسیدن کربلا و روضه علی اکبر سلام الله علیه خوندن، آقا سید الشهدا رو در عالم رؤیا دیدن. آقا فرمودن که اگه شب جمعه دیگه کربلا بودی، دیگه شب جمعه تو حرمم روضه علی اکبر نخونی. چرا آقا جون؟ فرموده باشن آخه شبا جمعه مادرم فاطمه مهمان منه. ما داریم تو روایات که از زهرا شبا جمعه کربلاست، انبیا هستن، ائمه، همه ارواح، همه شبا جمعه مادرم فاطمه مهمان منه. امشب گفتم چون جلسه تقریبا اکثریت جوونا هستن، امشب باید شما برای علی اکبر سلام الله علیه سنگ تمام بگذارید. گرچه خداوند وجود و عدم خلق نکرده دو نفر مثل هم، لیک چو رخسار تو را می کشید، نقش تو را شکل پیامبر کشید. حد سخن گشت به مدحت ادا، از لب جان بخش شه کربلا، گفت توی ای پسر با وفا، اشبه مردم به رسول خدا. از این زیباتر، نسل جوان را به جهان رهبری، جلوه توحید علی اکبری. حد سخن گشت به مدحت ادا، از لب جان بخش شه کربلا، گفت توی ای پسر با وفا، اشبه مردم به رسول خدا. خون سرد چون ز جبینت چکید، موی سیاه پدرت شد سپید. تا که کند موی سپیدش خضاب، روی به روی تو نهادان جناب. روی تو و موی حسین رنگ شد، عاشق و معشوق هماهنگ شد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظما ابوالحسن اصفهانی، از مراجع بزرگ شیعه، ایشون اصفهانی بودن، در نجف زندگی میکردن، مرجعیت عامه داشتن. بین نماز مغرب و عشا تو صحن امیر مؤمنان نماز میخوندن، بین نماز یک کسی فرزند ایشون، فرزندی بود که انتظار داشتن بعد از آیت الله العظما ابوالحسن جای پدر رو بگیره، فرزند ایشون رو به قتل رسوندن، سرشو از بدن جدا کردن. ببینید تو تاریخ، خب خیلی مصیبت سنگین بود. البته این مرد بزرگوار قاتل پسرشو بخشید، حتی یه چیزی بهش داد، گفت زود برو اینجا نمون، یه وقت بلا سرت میاره. خیلی سنگین بود، نگذاشتن آقا موقع نماز متوجه بشن. نمازشون که خوندن رفتن منزل، علما مثل میرزا نائینی دیگران اومدن منزل آیت الله العظما ابوالحسن اصفهانی، کم کم بهشون گفتن که آقازادتون رو در بین نماز سر بریدن. دلتون اینجاست؟ از خادم آقا سوال کردن اون شبی که این مصیبت رو آقا دید، آقا چه حالی داشت؟ گفت من فقط همینقدر بهتون بگم، شب از نیمه گذشته بود، دیدم آقا تو حیات خانه قدم میزنه و روضه علی اکبر میخونه و این شعر رو میخونه. ایشون ایرانی بود دیگه، اصفهانی بود، این شعر رو میخون: داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، زان داغ بجز خالق اکبر که خبر داشت. عزیز زهرا، کی از دلت خبر داده؟ کی از دلت خبر داده؟ اشبه الناس خلقن خلقن منطقن. من روزم همین یه جمله باشه، عزیزانم براتون مفصل میخونن، شما هم عرض ادب میکنید. وقتی علی اکبر آمد اجازه بگیره، زیاد شنیده اید، همه رو معطل میکرد تا علی آمد. استعزن ازن، استعزن ازن، برم برو، معطلش نکرد، برو بابا تو برو، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد تو دو دوست. ابوالفضل علمدار کربلا و قاسم همه رو معطلی، ولی استعزن ازن، تو میخوای بری برو، معطلش نکرد، زود دل کن، خیلی سخته. ولی نوشتن آقا بست علی اکبر اجازه داد بره، ولی خود دلش نمی خودش دنبال علی میدوید، خودش دنبال علی میدوید. خدا به سلامت بداره آقای سازگار، من شعری لطیفتر از این ندیدم در زبان حال سید الشهدا موقع رفتن. الله اکبر، الله اکبر. گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم. عزیز من گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم. نه نه، نفس نفس برید. نفس میزد میدوید، روایت اینه. تو اصلا نگاه به آسمان میکرد، دست زیر محاسن گرفت، نگاه به آسمان، اللهم شهد، خدا تو شاهد باش، الها اولاء القوم فقط برز الیهم غلامون اشبه الناس. گمان مدار که گفتم برو، دل از تو برید. گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم. نفس شمرده زدم همراهت پیاده دویدم. نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خونی، زمان کشت مرا لحظه ای که داغ تو دیدم. زمان کش مرا لحظه ای که داغ تو دیدم. محاسنم به کف دست بود و عشق بر چشم، گهی ز جای پریدم گهی به خاک فتادم. کنار کشته تو با خدا معامله کردم، همه پدر شهدا، پدران و مادران شهدا با خدا معامله کردن. آماده اید اضافه کنم؟ راوی میگه وقتی علی اکبر رو زمین افتاد، دیدم یه بانوی از خیمه ها بیرون آمده، هی می نشینه بلند میشه، هی صدا میزنه وا علی یا وا ثمرت فؤادا. سوال کردم این بانو کیه؟ مادرش لیلاست. گفتن نه، عمه جانش زینب اومد کمک امام حسین. آماده اید؟ اینو برای شفای مرزا گرفت دارا. خیلی عزیزان به من پیام دادن، تو فضای مجازی برنامه رو دارن میبینن و عشق میریزن. هر که هر کجا این صدا رو میشنوه، چرا صدا زد بنی هاشم علی اکبر رو به خیمه ببرن؟ قاعدش این بود خودش بدن جوانش رو برداره. اما مگه نشنیدید؟ قطعوه به سیوفهم اربن ارباب. هر گوشه یه بدن رو بر می داشت، یه گوشه دیگه رو زمین می مون.